أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده بود به قسم سوم از اقسام اطلاق مقامی که عبارت بود از این که متکلم در مقام بیان امری غیر از آنچه لفظ میتواند دال بر اون باشه ولو با قرینه، اصلا خارج از گنجایش لفظه، مثل یعنی اجنبی بودن این مقامی که اطلاق میخواد برش دلالت بکنه نسبت به مدلول لفظ از قبیل اجنبی بودن صوم از صلاته. چطور دلیل متعرض حکم صلات نسبت به حکم صوم نفیان و اثباتن متعرض نیست حتی به اجمال، یعنی دلالت محتملهی ندارد. لفظ قصورش نه به خاطر اجمال بلکه به خاطر اینکه وضع اختصاص به شیئی داره، صلات غیر از صومه. مقامی که در قسم سوم اطلاق میخواد بر اساس اون دلالتی داشته باشه مقامی است مغایر با اون چه لفظ ظرفیت و دلالت اون شیء رو داره. مثال زدیم برای این قضیه به دلالت قوایا که متعرض اموری است بر حصر، این که اموری رو ذکر میکنه یه دلالت لفظی هست بر ثبوت نسبت به این امور، اما نفی حکم ثابت بر مذکور نسبت به غیر مذکور این یک امریست ورای دلالت لفظ، ولذا گفتن اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اگر دلیلی دلالت کرد بر این که اموری وضوع را نقض می کند، نوم ینقض الوضوع، این دلالت نمی کنه بر اینکه آروق نقض وضوع نمی کنه، بله دلالت بر انتقاض وضوع به آروق نمی کنه، اما تعرضی به غیر نوم نداره. میگه النوم ناقضون، بسیار خوب. الاغماء ناقضون، بسیار خوب. دلالتش بر اثبات حکم ناقضیت نسبت به اون چه ذکر کرده نسبت به ناقضیت ما ادای اونها نفیان و اثباتاً تعرضی نداره، مگر مقامی فرض بشه که اون مقام اقتضاء این امر رو حس رو داشته باشه در مقام عد نواقضه، نه اینکه فقط بیان ناقضیت شی میخواد بگه اون چه ناقضه. این مقام یک مقامی است که باید اثبات بشه، ولذا گفتیم اصلی اقتضای این مقام رو نمی کنه بلکه اصل نفی این مقام رو اقتضا می کنه. مادامی که اثبات نشه نمیشه احتجاج کرد بر مثل این اموری که منوط به مقامی است خارج از دلالت لفظ حتی به نحو اقتضا و اجمال. ما ناقضیت نوم و آروغ رو برای وضو گفتیم، من برای صوم گفتم، من برای ناقضیت نوم و بر طهارت، بعد گفتیم دلیلی که میگه ین قد
ناقضیت نوم بر طهارت هم مرتبطه، اینو اطلاق ناقضیت نوم
به هم مرتبطه یعنی چی؟ به هم مرتبطه یعنی چون که از طرفین خلاصه دو طرف اینجوریه به هم ارتباط پیدا میکنه، شرفی به هم داره. نه هر کدوم ناقض مستقله، منتها انحصار داره ناقضیت اول یه امر دیگریه. مفاد دلیل اینه که هادا ناقضون، خب هادا ناقضون معناش اینه که علت تامه است، جزء علت نیست، اما علت منحصره است، یه شیء دیگری ناقض نیست. ولی تا گفتن اثبات شیء نفی معادا نمی‌کنه، درست هم گفتن. خلط بین جزء سبب و سبب تام منحصر نکنید. اون چه دلیل اقتضا میکنه ناقضیت هر یک به نحو استقلال، و اما به نحو انحصار این نیازی به بیش از دلالت لفظ داره. خب ما سابقا کلام مرحوم آخوند مثالی که برای این مسئله در کلمات اصولی این زده بودیم، گفته بودیم مرحوم آخوند قدس سره در بحث مفاهیم علا فرض قصور دلالت مفهوم شرط وضعن، ایشون بیان دیگری رو اشاره میکنه برای اثبات دلالت قضیه شرطی بر مفهوم، اونم به اطلاق مقامی. کلام مرحوم آخوند رو به اطلاق مقامی تفسیر کرده بودیم، و نه اینکه ما، مرحوم محقق اصفهانی هم همین کارو کرده بود، شاید دیگران هم همینطور کلام مرحوم آخوند رو بر همین اساس تفسیر کرده بودن، به اطلاق مقامی مفهوم حصر رو ادعا کرده بودن. ولذا اطلاقی که تو کلماتشون بود استدلال به اطلاق، یعنی که انه اطلاق مقامی، چون ما اینجور تفسیر کرده بودیم کلام آخوند رو از باب این که اطلاق لفظی بیش از سببیت تام رو اقتضا نمی کنه، اما سببیت منحصر این بیش از دلالت اطلاق لفظه، چون اطلاق دلیل اذا خفی الجدران فقصر اینه که سواء خفی الاذان اولا، ولذا این اطلاق لفظی شد. نسبت به علیت مستقله و تمامیت تأثیر و اینکه جزء علت نیست، این اطلاق لفظی است. اما مرحوم آخوند برای مفهوم ناچار به استدلالی که دلالت بر حصر علت و نفی علیت غیر، نه نفی دخل غیر به نحو جزء المؤثر، نفی علیت الغیر رو اثبات بکنه. خب ولذا اشکال شده بود، تخیل شده بود مرحوم آخوند منظورش از این اطلاق لفظیه. گفته بودن خب اطلاق لفظی علیت اقتضای حصر رو نمی کنه، بلکه اقتضا می کنه که حتی ربما تو بعضی از کلمات شاید بود که اقتضای عدم حصر، یا حداقل با عدم حصر هم سازگاره، چون معنای علیت اینه که این علته علل اطلاق، چه شیء دیگری علت باشه یا نباشه، نفی علیت معادا نمی کنه. بله نفی جزئیت غیر رو بر تأثیر و قصور اون شرط از تمامیت تأثیر رو می کنه، اما نفی علیت غیر و اثبات انحصار علت در اون شرط، این خارج از دلالت اطلاقی است. ولذا ما قبلا این کلام آخوند که تعبیر به اطلاق کرده بود رو به اطلاق مقامی تفسیر کرده بودیم وفاقا لمرحوم محقق اصفهانی. ولی بعد در دوره اخیره گفتیم نه، مرحوم آخوند ناظر به همون اطلاق لفظیه، نه اطلاق مقامی. به بیانی که از خود کلام آخوند استفاده کردیم که منظورش اطلاق لفظیه، که تقدم الکلام فیه، دیگه اینجا اعاده نمی کنم، اون رو مراجعه کنید. از جاهایی بود که کلام مرحوم آخوند درش دقتی بود که با اون دقت معلوم میشه که منظور ایشون اطلاق لفظی است، به تقریبی متفاوته از دیگر موارد. ولی این مثال رو ما بر مورد نمیذاریم، اما مثالهای دیگه بر این قسم ثالث از اطلاق مقامی وجود داره. مثلا در باب قضا به نظرم روایت یونس بود، عد موازین باب قضا رو در اون روایت آمده بود. اگر بیارید آقای اسکندر اون روایت یونس رو که بینه و یمین و سه چهار تا امر در اون روایت آمده بود، استخراج حقوق به اربعت اشیا چی بود؟ اون اربع هم ذکر شده بود، بینات و ایمان و خب آیون میگن عدد که مفهوم نداره. استخراج حقوق به اربعت اشیا منافات نداره که به خامس و سادس هم استخراج حقوق بشه، مگر اینکه بگیم این روایت در مقام بیان احصاء ما یثبت به الحقوق. استخراج الحقوق به هذه الاربعه معناش این نیست که به ما ادا حالا یجوز، به اینها تستخرج الحقوق، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه.
استخراج الحقوق و اربعه وجوه شهادت رجلین عدلین فان لم یکن رجلین عدلین فرجل امرأتان فان لم تکن امرأتان فرجل یمین و مدعی فان لم یکن شاهدان فالیمین علی المتعالی.
اینا رو ذکر کرده. نگید که خب ترتیبم بینش قائل شده، ولی ترتیبم بین شرط استخراج حقوق بین امور در عرض هم نیست، یمین در عرض بینه نیست، اول بینه. اینجور نیست که با وجود بینه نوبت به یمین مدعا علیه برسه. استخراج حقوق به این امور در این امور هم ترتیبی معتبره، اما به غیر هذه الامور لا یجوز. مثلا استخراج حقوق به علم القاضی لا یکون، استخراج الحقوق به چی؟ به اقرار لا یکون، نفی نمی‌کنه. مگر اینکه بگیم این در مقام احصاء و حصره، بخواد بگه فقط و فقط اینا استخراج، این نظیره و بالاتر از انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. ما معتقدیم اگر بخواد دلالت بر حس بکنیم به اطلاق مقامی، دلالتش از دلالت انما اقضی بالاتره، با اینکه اون انما داره و ممکنه بگید دلالتش به حصر لفظیه، ولی اون دلالت نمیکنه بر حس. چرا؟ گفتیم برای اینکه انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان در مقام بیان حصر حجج نیست، در مقام بیان اینه که من به علم لدنی به این زون قضاوت نمی کنم. فمن اقتطعت له من اخیه شیئن فکأنما اقتطعت له قطعتا من نار. حواستون رو جمع کنید، من انما اقضی بینکم بالحجج لا بالعلم لدنی. اما این استخراج الحقوق به اربعه اشیاء ممکنه بگیم این در مقامه، متواد این مقام اثبات بشه. بدون اثبات این مقام خلاف اصل این که بخواد بیش از اون چه لفظ وافیه به دلالت برگونه، از قبیل اینه که شما بگید میگه که صلات واجبه، پس نفی وجوب صومو میکنه. وقتی دلیل وجوب صلات نفی صومو میکنه که در مقام احصاء واجبات و وظائف مکلف باشه. به نقطه اصل عدم اجمال دیگه کیلویی اگه بنا شد اصل رو جاری کنیم، به نقطه اصل عدم اجمال بگیم دلیل وجوب صلات نفی وجوب صوم میکنه. یه لحظه اینو بریم تا بعد نفس کنید بگید دیگه، بنا نیست که دیگه به نقطه اونی که هست دیگه تا هرچی بی رفتم هست دیگه ما اثبات یا نفی کنیم. بی رفت نیست از این به بعد، پس نفی وجوب صوم با دلیل وجوب صلات، اینم بی رفتی نیست. بسیار خوب، پس بنابراین این قسم سوم قسمی است از اطلاق مقامی و نه اطلاق لفظی. اطلاق مقامیش پر واضحه. چرا اطلاق لفظی نیست؟ چون در این تسویه نیامده، سریان و شیا نیست، در این نفی یک شیء است یا اثبات شیء. بفرمایید اطلاق لفظی به معنای تسویه، شیا، سریان، رقبه، چه مؤمن چه غیر مؤمن. اطلاق لفظی حجج اقتضا میکنه این حجته، چه چیز دیگری باشه، باش کنارش یا نباشه. خفاء اذان موجب تقصیره، چه قید خفاء جدران باشه یا نباشه. این میشه اطلاق لفظی. اما این که لفظاً گفت این واجبه، شیء دیگری واجب نیست، که مفهوم به این معناست و سبب منحصره در این، این امریست که یقتضیه اطلاق مقام لو کان المتکلم در مقام حصر. منتها در قضیه شرطیه و امثال اون از قضایای ذات مفاهیم، دلالتی رو که گفته می شد به اطلاق مقامی، اون گفتیم نه، از اون قبیل نبود در کلام مرحوم آخوند. این هم قسم سوم. فرق این قسم از قسم اول و دوم پر روشن. قسم اول که گفتیم از قبیل اطلاق لفظیه، این اطلاق مقامی. یعنی اگر بنابشه یک قسم شما برای اطلاق مقامی ذکر بکنید، همین ثالثه در مقابل اول، چون اون اول نسبت به اون اموریست که در صدد بیان اون شی به لفظ هست. لفظ میخواد افاده بکنه، رقبه میخواد افاده بکنه مقصودش رو. این اطلاق لفظی یعنی این. اما در اطلاق مقامی در قسم ثالث نمیخواد وجوب این شی به مفاد لفظ نفی وجوب ما ادا بکنه. اگر بخواد نفی ما ادا، نه به وجوب این، بلکه به مقام حصر و احصایی که زائد بر مقام استعمال اون لفظ در اون مفادی است که وضعاً و لغتاً داره. و فرقش هم از اطلاق مقامی دوم که دیگه کنار علی المنار، چرا که قسم دوم بحث جای امور مغفوله است، این از امور مغفوله نیست، طرف التفات هم داره نسبت به حصر و عدم حصر، ولی این هیچ ربطی به قضیه امور مغفوله نداره. علاوه بر این که مورد ثانی از اطلاق مقامی جایی بود که احیانا تقیید هم ممکن نبود، ولی اینجا بیان حصر و عدم حصر هر دو ممکنه. کما این که محط کلام در اون قسم جایی بود که علاوه بر این که مفعوله و علاوه بر این که خلاصه چیز، اصلا در اونجا اصلا از باب حتم نوبت به اصل نمی رسید. حتم بود اطلاق مقامی اونجایی که موضوعش محقق باشه، ولی اینجا اطلاقی که اخفاده حصر رو بکنه حتم نیست، بلکه اصلی اقتضای حتم که نیست، هیچ اصلم اقتضای این رو نمی کنه، بلکه باید این مقام، مقام حصر اثبات بشه. و اما قسم رابع که در اون چه قبلا از ما منتشر شده نیامده و الان اینو بیان میکنم و در دوره قبلا مطمئنن این قسمو نگفتیم، قسمی است که فقه ملی است به این اطلاق مقامی و در کثیری از مقامات فقیه قدم از قدم نمیتونه ورداره لولا این اطلاق مقامی. این قسم رابع و تأخیرش از باب بیمهری به این قسم نیست. من دیروز میخواستم قبل از قسم سوم متعرض بشم، ولی دیدم ممکنه اون پایان بحث اون بیمهری به این قسم باشه، ولذا گذاشتیم متأخر ذکر کنی. و اون اینه که اموری که از باب دفع اجمال کلام تعیین میشه از باب دفع اجمال، اما به نکته ای که در اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی های دیگر نیست. چند مثال اول براتون بذارم تا ضابطش دستتون بیاد. مثلا امر به نماز نافله کرده، نماز مستحب کرده، صل ما بدا لک، یا صل نوافل یومیه رو رکعتین رکعتین. اما کیفیت نافله چجوریه؟ نماز نافله چجوری میخونن؟ اطلاق مقامیش اقتضا میکنه کیفیت نماز نافله همون کیفیت نماز واجبه، الا ما خرج به دلیل، که دیگه اون به همون نکته‌ای که اطلاقات لفظیه رفع ید ازش میشه به دلیل منفصل، اطلاقات مقامیه هم اطلاق امر به صلات نافله اقتضا میکنه که مثل نماز واجب یومیه از لزوم اتیان به قرائت تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و شرائط طهور و استقبال و هر آنچه در نماز واجب لازمه، نافلم همان. خب این آیا از کجای این لفظ در میاد که بخواد اطلاق لفظی باشه؟ اصلا معنای اطلاق صل نافله اطلاق به معنای اقم الصلات که میگه چه قنوت انجام بدی چه ندی. صله اطلاقش اقتضا میکنه تسویه اتیان به قنوت و عدم اون، این میشه اطلاق لفظی. آیا مثل صل نافله اقتضا میکنه که چه این چه این چه اون که اون چه این چه اون نداره؟ نافله یعنی دقیقا مثل نماز صبح بخون. این که تسویه نشد، این که شیاع نشد، این که به معنای مساوات وجود و عدم قید نشد. پس فرقش همون اول از اطلاق لفظی و مباینت این اطلاق با اطلاق لفظی روشن شد. اصلا ماهیت این اطلاق به معنای مساوات وجود و عدم وجود قید اصلا نیست، شیاع نیست. این اطلاق اقتضا میکنه چیو؟ به نکته عدم اجمال اقتضا میکنه یک تعینی را دفعاً للاجمال. اون تعین چیه؟ تعینیست مفروض، تعین در صلات در ضمن واجباته، واجبات اون صورت متعینه است. بله اگر بگه نافله وضعیتش متفاوته، در نافله به جای رکوع و سجود ملق بزنید نه رکوع و سجود، اینو که باید بگه. اگر میگه در نافله مثلا میتونید در حال دور زدن نماز بخونید، اینا رو دیگه باید بگه، و الا دیگه اونا خصوصیاتی است که دیگه هیچ تعینی نداره. نافله رو باید الا ولابد تو مسجد خوند، اینو باید بگه، یا نافله رو الا ولابد باید تو خونه خوند، اینا رو باید بگه. اطلاق نافله اقتضا میکنه، اطلاق امر به نافله صلات نافله اقتضا میکنه تعینش به تعین صلات واجبه. هر گونه و هر کیفیت و هر خصوصیت و هر شرطی در نماز واجب هست، در نماز مستحبم به همان گونه و همان کیفیت متعینه، ولولا لزم الاجمال. خب میگه صل نافله رکعته، چجوری؟ با چه خصوصیاتی؟ با چه شرایطی؟ نکته‌ای که در اطلاق لفظی گفته میشه اینه که دفعاً للاجمال متکلم در صدد مقصود بیانش به شخص این کلام به نحو نیست، به شخص این کلام به این معنا که بعد از این منتظر نباشید. خوب دقت بکنید، یه تفاوتی با اون هم داره ها، اونم میگه الان براتون. در اطلاق لفظی میگفتیم دفعا للاجمال، چون اگر بخواد مثلا عام که تخصیص خورد، تمام الباقی مراد نباشه، بعض مراتب باقی تعینی نداره. ولذا مرحوم آخون فرمود رو مسلک مشهور که قائلن که تخصیص مستلزم مجاز و تغییر مدلول استعمالیه، یتبدل لفظ الی مجمله، چون معنای حقیقی که مراد نیست، معنای مجازی هم تمام الباقی احد المجازات، اما بقیه افراد هم وجود داره. ولذا مرحوم آخون میگفت اگر حرف منو گفتید که گفتید، اگر نه یا شیخ بعد از تخصیص عام میشه مجاز، عام شد مجاز دیگه تمام الباقی تعینی نداره. نگو یا شیخ تمام الباقی قبلا مراد بود، تمام الباقی قبل از تخصیص مراد بود از باب اینکه معنای حقیقی کل بود و الباقی تمام الباقی جزء الکل بود، اما بعد از آنی که کل که معنای حقیقی عام رفت، تمام الباقی هم دیگه به تبعش رفته، موجبی برای تعینش نیست. پس ولی آمده بودن گفته بودن خب با این که مجازات متعدده اما تمام الباقی تعینی داره، ولذا آن بعد تخصیص حمل میشه بر تمام الباقی. چرا؟ بر این که امر دائر بین تمام الباقی و اجمال، چون اگر از تمام الباقی بگذریم مراتب بقیه دیگه تعینی نداره. ولذا آمده بودن به نقطه دفع اجمال قائل شده بودن به این که بعد تخصیص تمام الباقی. نقطه اصلاح این بود و ما بارها گفتیم این مقدمه حکمت که اجمال خلاف اصل متکلم در مقام بیانه، یعنی در مقام بیان تمام مقصودش به شخص کلام، معنای در مقام بیان بودن اینه، نه در مقام بیان به معنای ما یقابل استهزاء و امثال اون، اون که هر دلالت لفظی منوط به اونه. اگر کسی در مقام مسخره کردنه که لفظش دلالتی و ظهوری در مراد جدی او نداره، این بیان غیر از اون بیانه. متکلم در مقام بیان تمام مرادش به شخص کلامه، ولذا اطلاق شکل میگیره در دلالت بر مراد و اینکه معطل کلام دیگری در فهم مقصود متکلم نباشی. اگر گفت احل الله البی، یعنی دیگه احل الله البی، معطل نشید که آیا قید صیغه میخواد یا معاطات هم درسته. احل الله البی او گفتیم دیگه، قطعا احل الله البی تقیید به صیغه رو افاده نمی کنه، پس بنابراین اطلاق باید منظور باشه. این بود مبنا. همان نکته با یک خصوصیتی اینجا پیاده میشه. متکلم وقتی که میگه نافله، صل نافله، الصلاة خیر و موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استکفى، یا ادله نوافل، هیچ کدومش در بیان نیامده که لا صلاة نافله الا بطهور، صل مستقبل القبله، صل مع القرائه و امثال اینا، هیچ. در عینی که در صدد بیان نیامده به این معنا، میگیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه که صلات نافله یعنی به همان نحو صلات فریضه، جزءاً و شرطاً و خصوصیتاً. چرا؟ برای اینکه لولا لازم الاجمال.
اطلاق مقامی ثانی نیست که هم بر معنی اصل لغوی بشه.
اطلاق مقام احسان چون لحظه صلات اومده مراد از صلات چیه؟ همون صلاتی که هم بلدان که مثل نماز صبح میخونن و از قبیل اطلاق مقام احسانی نیست. فرقش با این چهارمه
چیه؟ نه اونجا الفاظ مستعمل در کلمات شارع بر معانی لغوی حمل میشه، اینجا اصلا صلات رو نمیخوایم بگیم برای یک معنای صلات، یعنی صلات. اما شرط نماز چیه؟ خصوصیات معتبر در نماز چیه؟ ولذا در نماز واجب وقتی که میگفت اقم الصلا میگفتیم معناش اینه که قنوت لازم نیست، چون نگفت مقیدن بالقنوت. اما در مثل نافله ولو نگفت مقیدن بالقراءت و رکوع و سجود، اما از این اطلاق که منزل بر همون واجباته به اطلاق مقامی میفهمیم که همانه. ربطی به بحث لغوی نه. باریک الله، همین ارتکاز، حال میگید ارتکاز متشرعی، اما دیگه به اطلاق لفظی این عقب صلات نمیتونید توصف کنید که در نافله سوره لازم نیست و قنوت لازم نیست. بعد از خصوصیات در واجب اون وقت نوبت به عمل به این میرسه، و لذا این اصلا هیچ دلالتی اطلاق لفظی نسبت به نفی خصوصیات نسبت به صلات که در واجب معتبره، ولو احتمال بدیم اون خصوصیات در نافله معتبر نیست، دلالت بر نفی نداره. بله دیگه، با این فرضی اگر اون باشه هیچی، کلام اینه که در جمله ای از امور در واجباته، جمله ای از خصوصیاتی که بله بله یا اطلاق نداره یا اطلاق نداره. مثلا روایت داره که مثلا نماز یومیتونو به حذاء زن نخونید. خب حالا نافلن هم نمیشه به حذاء زن خون، خانمی در یه مصری شما وایستاده نماز میخونه جلوتر یا محاذی، نمیتونید شما نافله بخونید؟ نماز ظهرمون رو نمیتونیم بخونیم به محاذات او، اما نماز نافله چی؟ اطلاق مقامی اقتضا میکنه. اونجا اگر صحیح نیست اینجا، ولو دلیل شرطیت و جزئیت در فرض واجبه،
این
باعث که میشه از اونجا مثلا الغاء خصوصیت بکنیم؟ ربطی نداره الغاء خصوصیت،
سوره تو نافله
واجب نباشه. چی؟ کلام اینه که نافله چیه؟ چجوریه نافله؟ چجوریه؟ رقصیدنه. قبلا کجا گفتی؟ اونجایی که گفتی نمازها واجب اینجوره، فرض اینه. آیون به این که میگم در فقه، این قدم از قدیم فقیه نمیتونه برداره بدون این قسم رابع. اصلا برای این قسم رابع از اطلاق مقامی یک باب جدایی باز میکنیم ما، حالا خواهید دید تطبیقاتش در فقه گر رو گر. شما تطبیقات قسم ثانی از اطلاق مقامیتون معدود به عدد اصابع احیانا. ربطی نداره الغاء خصوصیت میکنیم، الغاء خصوصیت دلالت عرفیه. ما برای چی الغاء خصوصیت؟ الغاء شاید باشه، نه دیگه، اگر شاید باشه یعنی دلیل بیش از اشتراط در واجب دلالت نکرده که این اصلاح داره، اون اصلاح داره، یعنی چه اون اصلاح داره؟ سلد نافله اصلاح داره؟ نه ایشون، من به ساز کدوم برستم؟ ایشون میگه اون اطلاق داره، ایشون میگه الغاء خصوصیت از اون میکنه. خب من که انقدر میفهمم ایشون چی دارن.
اگه الغاء خصوصیت نمیکنی
خب به اطلاق نقض کنی
بگی شرط
نمیکنی، خب نمیکنن فقها قطعا. اگر یه فقیه پیدا کردید که به اطلاق سلد نافله تمسک بکنه هنر کردید و پیدا نمیکنید. چرا؟ چون عرض کردم اطلاق مقامی در این قسم مرکوزه در کلمات فقها در حدی که قدم از قدم نمیتونن بردارن بدون این اطلاق مقامی، ولذا هیچ فقیه رو به اطلاق عدل نافله نمیبینید تمسخ بکنه بر این که اموری که نمیدونم در واجب شرط یا نه، نفی دخلش رو در نافله میکنه.
در مقام بیان نبودن که تمسک بکنه، یعنی اون ادله نافله در مقام بیان عجز و شرایط نبودن
چه؟ اما اطلاق یعنی منزله بر اونه، یعنی اجمال داره، اجمال داره، هیچ براعت چی؟ یعنی اگر شک بکنی شیئی که در واجب شرطه، نمیدونم در نافل شرطه یا نه، براعت اصلا و ابدا. اطلاق مقامی میگه اون شرطه، ولی زا میگیم اجمال پیدا نمیشه. حکومت کردید آقا اطلاق مقامی یعنی همین. بذارید حالا مقام در فقه تطبیقاتشو بگم تا ببینید که این که دارم عرض میکنم قدم از قدم نمیتونه فقیه ورداره بدون این اطلاق مقامی. مستر نمیخواید بگذارید امروز بگم، بسیار خوب، گو و میدون مال شما. بفرم فرق میکنه تو عرفیات، اصلا اطلاق مقامی چون تو عرفیات قابل تطبیقه در شرعیات تنزیل میشه. از اونجا که شارع طریقه خاصی در محاوره نداره، طریقه او همون طریقه عرفیه است، ولذا در عرف هم اطلاق مقامی به همین نحوه. یعنی مثلا یه مثالی براتون بر اطلاق مقامی بزنم. بابا به بچهش میگه که برو نون بخر، خیلی خوب. بعد میگه گوشتم بگیر، نمیگه گوش بخر. گوش بگیر یعنی برو گوشتو دزدی کن، برو گوشتو حیازت کن. این اطلاق مقامیش اینه که به همون نحوی که نون میگیری که نون بخریدنه، گوشتم به همون جور بگیر. دیگه بگیرش کسی اطلاق نمی کنه که خب من برم از بیابان صید کنم بیارم. بچه بره یه گوشت تهیه بکنه از بیابان، بعد از دو روز بیاره بلگردی های خودش هم بکنه و بعد از دو روز یک تنبونده گوشتی بیاره، بگه بابا گوشت گرفتم. میگم بابا گفتم برو بگیرن اونجور که تا میگم میریده سر محلن رو میگیری میای، اینم که گفتم بودو بگیر بیا. بگیر یعنی برو بخر و بیا، که اگر از 10 دقیقه تجاوز کرد دیگه. میگه تو اطلاق گفتی نگفتی که برو همین الان می... گفتی بگیر. گرفتنم یه راهش اینه که بعد از 2 روز گشتن تو بیابونا و دور زدن و با رفیق و اینا رفت و برگشت و اینا آوردم دیگه. اینجوره کلا. این اطلاق مقامی خیلی مهمه، حالا در تکمیل بحث خصوصیاتش هم باز بیشتر عرض خواهم کرد، ولی حالا موارد ایده از موارد رو براتون بگم در این اطلاق مقامی یعنی چه. گفته در صلوات واجبه، خب یومیه رو گفته، بعد میگه آقا نماز آیات هم بخونید. تو هیچ دلیلی از ادلهش نیامده این که باید با 2 سجده خونده بشه، مثلا باید با وضو هم باید باشید، حمدم باید باشه، طمأنینم باید باشه. فقط اون جاهاییش که تفاوت داشته 5 تا رکوع باید باشه اونو گفته، اما اونایی که دیگه تفاوت نداشته سکوت کرد. این سکوت معناش این نیست که چیز دیگری لازم نیست، یعنی هر آنچه در نماز صبحتون لازمه در اینم لازمه، هر آنچه در نمازهای 2 رکعتی دیگه معتبره اینجام لازمه، وضو لازمه اونجا، اینجام لازمه، استقبال لازمه. شما در یه روایت از روایات صلات آیات پیدا نمی کنید که بگه مستقبل القبله نماز بخون. میتونید بگید خب اطلاق داره صلات آیات، چه مستقبل القبله چه مستدبر القبله، چه واقفن چه ماشیان. میتونی؟ اگرم بناس شک بکنیم اصل براعت. هیچ فقیهی پیدا میکنید از یه حرفا بزنه؟ میشه. نه آجان نیستی. لاتعاد میگه لاتعاد الا از ناحیه این امور، اونجاهایی که این امور شرطه. میخواد اطلاق شرطیت ما ادای این امور رو. اما اینا کجا شرطه؟ نافله مشروط به طهارت هست، نافله مشروط به استقباله. بله پذیرفتم شمولی شد. درست پذیرفتم. میگه اونجاهایی که این امور شرط است و جز است و لازم است، جزئیت این امور مخصوص به حال عدم غفلت، الا الخمس فان الصلاه تعاد، و در اون جایی که این امور درش لازمه حالا کل حال. اما کجا این امور لازمه؟ کجا لازمه؟ در صلات آیات هم این امور لازمه. سجده اصلا صلات آیات سجده داره یا مثل صلات امواته؟ اطلاق داره. بگید اطلاق هم نداره، در مقام بیان نیست، رجوع کنید به اصول عملیه. کلا ثم کلا ثم کلا و از این قبیله ما ورد عرض میکنم. من الان تو ذهنم اینقدر پر اطلاق مقامی از این قسم رابع که نمیدونم از کجاهاش براتون تطبیقا در فقه بگم. گفته که نائب یطوف عن المعذور، کسی که تمکن از طواف نداره، یستنیب فی طوافه. خب حالا نائب باید بره طواف از طرف منوب انجام بده، خب آیا باید وضو هم بگیره؟ اگر طواف مال خود شخص اصیل باشه وضو در شرطه، اما طواف نائبم مشروط به وضوست؟ طواف نائبم مشروط به اون شروطیه که در طواف خود شخص هست؟ چون اونی که اطلاق داره ولی طوافو بالبیت العتیق، این وظیفه اصیل رو بیان میکنه، ولی طوافو یعنی یجب علیهم الطواف، نائب که لا یجب علیه ان یطوف بلکه ینوب و یستحب له ان ینوب. اما کیفیت طوافش چجوریه؟ اطلاق دلیل اقتضا میکنه که یطوف به همان نحوی که لو کان طوافه طوافا اصیلا لا نیابیا. این چیه؟ این همون اطلاق مقامیه، قسم رابع. در فراوان دیگه حالا دیدید دیگه این نمونه ها، صوم مستحب، صوم یوم عرفه ولک من الاجر کذا و کذا. خب چجوری ما روزه بگیریم؟ نصف روزه، روزه مستحب و روز گنجشکی باید بگیرن. آیا مشروط به شروط روزه واجب هست؟ یه فرقایی که میدونید داره دیگه روزه مستحب. روزه واجب شما باید از اول صبح اول فجر نیت کنید، روزه مستحب و دلیل داره تنگ غروب بیاید، پنج دقیقه به غروب بیاد ببینید چیزی نیست بخورید، بگید خب لااقل به حساب خدا بگذاریم دیگه، روغن ریخته نظر حضرت عباس، خدایا من روزم، پنج دقیقه دیگه هم یه سفره رنگ، اصلا سفره رو پهن کردن، پنج دقیقه بزن. خب میگم خدایا ما پنج دقیقه هم رو بقیه 20 ساعت دیگه این وای میسیم، بعد شروع میکنیم خوردن و میگم اللهم لك صمت و على رزقك افطرت و عليك توکلت و منت هم سر خدا میگذاریم. روایت داره امیرالمومنین سلام الله علیه میاد تو خونه میفرمید چیزی نیست ما بخوریم، حضرت زهرا میگفتن نه آقا چیزی نداریم، چون چیزی نیوردی که ما خالص بگیریم. حضرت گفت خب ما روزه دیگه، از چون که چیزی نیست حضرت فرمود خب ما حالا دیگه روزه. یه تفاوت حالا ما اگر احتمال بدیم که یه تفاوت‌های دیگه هم وجود داره، مثلا روزه مستحب یک کمی توش آب خوردن اشکال نداره، روزه واجبه که نباید هیچی آب خورد، اگر روزه مستحب باشه یک کم آب بخورید عیبی نداره. اطلاق مقامی دلیل صوم اقتضا میکنه که نه، همانطوری که اگر یک قطره آب خوردید روزه واجب افطار میشه، در روزه مستحبم اگر یک قطره آب به همون نحو نفس میشه. گفتن بچه هاتون رو وادار به نماز کنید. خب بچه ها نماز بچه ها چجوریه؟ اگر بچه بخواد نماز بخونه همون جوری که باباها نماز میخونه. منتها بر باباها واجبه، بر بچه ها واجب نیست. عبادات سبی مشروعه، تمرینی نیست، اما کیفیت عبادات سبی، اطلاق مقامی اقتضا میکنه، کیفیت خاصی نداره مگر تذکر داده بشه به این مقدار. در روزه آمدن گفتن بچه هاتونو گنجشکی، روزه گنجشکی واداره به روزه کنید، نصف روزه اینو گفتن. و الا اگر گفتن بچه هاتونو به روزه وادارید، بچه رو تا غروب گشنه و تشنه میکشیدید. اما گفتن نه اینجوری. در نماز در بعضی از مراحل گفتن خیلی سخت نگیرید، بچه همین پاشه یه کلم ملقی بزنه بس، در نمیدونم سن 3 سالگی 4 سالگی سن خیلی کم، لازم نیست که بچه نوافل هم وادارش کنید. آخوم 8 رکعت نماز ظهر و عصر 16 رکعت، این بچه دیگه از این به بعد حاضر نیست مسلمون باشه تا اینکه بخواد بیاد با شما نماز بخونه. همین سفر اخیر مشهد تو حرم حضرت رضا سلام الله علیه جای نشسته بودم، دیدم یه بابایی هی پا میشه نماز میخونه، یه بچه تقریبا 2.5 سال بود همراش، طفلک اینم پا میشه همراش خوند این یا بابا گفتم آقا شما یه جایی نماز بخونی بچه رو اینجوری؟ این بچه الان تو هر چی داری نماز میخونی، این بچه همراه پا میشه نماز میخونی. هی هم بهش تعلیم میکرد، این مثلا ثوابش مال امام رضا، این مال ثوابش مال نجس خاتون. گفتم آقا جون این بچه گناه داره، اینجوری نماز خون نکن بچه رو. این حالته. گفت نه آقا این خودش اینجوری، خیلی دوست دارم هر وقت پا میشم نماز بخونم اینجوری نماز بخونم. حالا غرض اینه که به هر مقداری که اگر تفاوت رو نگفتن که حالا وقت ولی کلامه تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین.